رنگ‌های زندگی. سلام، خوش آمدین. امروز قصه زندگی شخص را میشنویم که در افغانستان به دنیا آمده، در 6 سالگی به ایران مهاجر شده و سالهاست که در فنلند دکتر متخصص قلب است. دکتر صاحب صمد علی مرادی با طبابت بسنده نکرده و چند سال پیش رو آورده به پژوهش در بخش آموزش و نوآوری در آموزش. دکتر مرادی با گروه از دوستانش در سال 2017 مؤسسه تأسیس کردن زیر نام نوآوری در آموزش. ایجاد آموزشگاه در کابل و اجرای برنامه‌های آموزشی خانگی هم شامل ابتکارات دکتر مرادی میشه. دکتر صاحب مرادی همین حالا از فنلند با ماست. خیلی خوش آمدین جناب دکتر صاحب به برنامه. شما از سال 2017 مصروف پژوهش هستین در بخش آموزش و نوآوری در آموزش. وقتی از نوآوری در آموزش صحبت میکنیم، دقیقا منظور شما چیست؟ نوآوری در آموزش برای شما چه مفهوم داره؟
با عرض سلام خدمت شما جناب امیری صاحب، همچنین خدمت همکاران محترم شما و وطندارایی که به برنامه شما گوش میکنن. تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. ما وقتی از نوآوری در آموزش گپ میزنیم، بیشتر یک دید جامعه نگر با آموزش داریم. به این سوال میپردازیم که چگونه آموزش میتونه مشکلات جامعه را کم کنه یا مرتفع بسازه. این زاویه دید ما با آموزش است و نقطه شروعی است که ما مایم بر اساس نوآوری های در روش های آموزشی داشته باشیم تا جامعه را به سمت مدرن شدن یا امروزی شدن پیش ببره.
بله، خب در پژوهش هایتان به چه نتایج شما رسیدین، دست یافتین و کدام روش های آموزشی به نظر شما برای جامعه امروزی افغانستان میتونه مؤثرتر تمام شود، جایی که ما شما میدونیم میلیون ها دختر و زن از حق آموزش و تحصیل محروم هستند؟
البته سوالی که من خدمت شما به عنوان نقطه شروع مطرح کردم، در هر کشور در هر جامعه متفاوت مطرح میشه و بر اساس امکانات بومی همونجی باید جواب خود را پیدا کنه و هیچ وقت ما یک جواب قاطع و 100% به این سوال پیدا نمی کنیم. یک روند بسیار طولانی هست که علاوه بر پژوهش نیاز به تجربه هم داره. در افغانستان البته چالش ها متفاوت است و ما نمیتونیم به صورت مستقیم از جوامع دیگه، از تجربیات کشورهای دیگه کپی برداری کنیم یا نمونه برداری کنیم. لذا جواب سوال شما خیلی ساده نیست، ولی اگه مشخص‌تر سوال بپرسین حتما من مسائلی که مربوط به افغانستان در زمینه نوآوری در آموزش میشه براتون بازتر میکنم.
بله، خب شما کتاب هم در این مورد نوشتین، اگر اشتباه نکنم کتاب است زیر نام نوآوری در آموزش. اندک در این مورد برای ما بگوین.
بله، خب همین سوال باعث شد که من در این زمینه شروع به تحقیق کنم. از سال 2017 خب شغل من طبابت هست، ولی قبل از سال 2017 به موضوع آموزش به عنوان یک به اصطلاح کار زمینه‌ای نپرداختم. از سال 2017 در یک سری کورس‌های دانشگاهی در دانشگاه‌های مختلف شرکت کردم تا جنبه های مختلفی از نوآوری در آموزش را یاد بگیرم، ببینم که دیگه کشورها به این مسئله چی نگاهی دارن. مسائل تئوریک و اساسی در هر علم مشاهده هست، با وجودی که تطبیق او در کشورها متفاوت است و باید با توجه به فرهنگ و امکانات بومی صورت بگیره، ولی تئوری مشابه است. در کتاب نوآوری در آموزش من به مسائل تئوری و اساسی و پایه‌ای آموزش پرداختم، از جمله ای که اصلا آموزش چی هست، یادگیری چی هست، مغز ما چی رقم کار میکنه. خواستم این را برای معلم ها، خصوصا معلم ها، البته محصلین، مدیران و تمام افرادی که با آموزش سر کار دارن این کتاب به دردشان میخوره. آموزش اصولا برای همه ما یک موضوع به درد بخور هست. متاسفانه ما در دنیای آموزش که دنیای زندگی ما هست بی موضوع توجه نمی کنیم که قبل از پرداختن به یادگیری باید روش درست یاد گرفتن را یاد بگیریم. مثل رانندگی یا درایوری، قبل از اینکه آدم موتور برانه باید یک کورسی بره یاد بگیره چی رقم موتور دوانی کنه. همون رقم یادگیری هم نیاز به یاد گرفتن روش درست یادگیری داره و این یک اصول پایه‌ای داره که بر اساس کارکرد مغز این اصول ایجاد میشه یا مطرح میشه. در این کتاب ای که حافظه چی رقم کار میکنه، حافظه کاربردی چی هست، چی روش هایی از یادگیری را بهتر میکنه یا بازدهی یادگیری را بالا میبره تا ما با زحمت کمتر بتونیم بهتر و عمیق‌تر یاد بگیریم مطرح شده. یک موضوعی است که در کتاب روش بحث صورت گرفته. دیگه موضوع انگیزه یاد گرفتن است، ای که چرا آدم درس میخونه، چرا آدم یاد میگیره و چطور یک محصل یا یک شاگرد انگیزه پیدا میکنه برای یاد گرفتن. این را من در کتاب مطرح کردم با استفاده از تحقیقاتی که در زمینه بازی ها شده، چون ما میفهمیم که شاگردا، دانش آموزا انگیزه زیادی برای بازی کردن دارن. این انگیزه از کجا پیدا میشه؟ در دانشگاه روی موضوع تحقیق شده و در کتاب از این تحقیقات برای نشان دادن کارکرد انگیزه در یادگیری و رشد انگیزه در دانش آموزا برای یادگیری استفاده شده.
بله، خب شما به انگیزه یادگیری اشاره کردین. با توجه به پژوهشی که شما از سالهای سال به این طرف انجام میتین، اگر مشخصتر توضیح بتین که خب چه تفاوتهایی را شما در نظام آموزشی مثل فنلند و افغانستان مشاهده میکنین که این میتونه الهام بخش باشه در قسمت اصلاحات آموزشی در افغانستان؟
وقتی که من به فنلند آمدم، دوره دکتری عمومی خود را در ایران خلاص کرده بودم. یادگیری در فنلند برای من یک شوک بود. ای که چی رقم در فنلند آموزش داده میشه و یادگیری چی رقم کاربرد او مطالب مد نظر قرار میده، برای من یک شوک وارد کرد و خود همین انگیزه شد که من وارد بحث آموزش بشم. تفاوت زیادی که بین فنلند و کشورهای مثل کشور ما وجود داره همین بحث کاربرد، بحث بهینه سازی، بحث بازده هست و اینا خب مسائلی هست که بیشتر به روش آموزش برمیگرده.
بله، و شما در 6 سالگی به ایران مهاجر شدین و در ایران به مکتب و دانشگاه رفتین و پس از فراغت از دانشگاه در ایران به فنلند مهاجر شدین که حتما تا لحظات دیگر در این موردم از شما میپرسیم جالب است، اما اگر متمرکزتر شویم روی فعالیت‌های شما در قسمت آموزش. خب شما سالهای سال در بخش طبابت فعالیت داشتین و فعلا هم متخصص قلب هستین. چی باعث شد که توجهتان از طب به سمت آموزش و نوآوری در آموزش جلب شده؟
سوال خیلی خوبیه. من تجربه زندگی خود در این زمینه برایتان داستانوار خیلی کوتاه عرض میکنم.
مهربانی.
خب در دوران دانشگاه که در ایران سپری شد، درس های تئوری که زیادی به ما میگفتن و به سادگی هم فراموش میشد، وقتی من به فنلند آمدم سوالات زیادی در زمینه به ذهنم رسید. کو درس های تئوریک به چه درد ما خورد؟ چرا او درس ها رو به ما دادن؟ چرا به جنبه کاربردی او توجه نشد؟ به طور مثال یادگیری در رشته طب بر اساس بیشتر کار کلینیک ماندگارتره برای ذهن. یعنی ما وقتی از روی مریض یاد میگیریم و از مریض شروع میکنیم به سمت تئوری میریم، او تئوری خیلی ملموستر، عمیقتر و به درد بخورتر میشه. روندی که در آموزش در ایران نبود، این باعث اطراف وقت یک دانشجو میشد در ایران. این مقایسه ها برای من نشان داد که چقدر بحث آموزش برای جامعه مفید است، چقدر میتونه در صرفه‌جویی زمان یک دانشجو مؤثر واقع بشه، چقدر میتونه در نهایت به پیشرفت یک جامعه کمک کنه. و این از جنبه‌های اقتصادی، از جنبه‌های جامعه شناسی، از خیلی جنبه‌هایی که شما میتونین او رو به توسعه رب بدن، نکته اساسی و مهم است. همین است که آموزش کلید توسعه است و این مرکشان به سمت پژوهش در زمینه آموزش.
بله. خب دکتر صاحب، در جریان این برنامه فرصت میتیم به مخاطبان ما هم که اگر سوال مشخص از شما داشته باشن به عنوان فعال آموزش در پلوی از این که شما دکتر متخصص قلب هم هستین، فکر میکنم یک مخاطب روی خط هست. سلام، خوش آمدین به این برنامه رنگای زندگی. در برنامه امروز یا امشب دکتر صاحب صمد علی مرادی مهمان ما هست. دکتر صاحب نه تنها متخصص قلب هست، بلکه از سالهای سال به این طرف در قسمت آموزش و نوآوری در آموزش پژوهش و تحقیق میکنه. آیا سوال مشخص شما دارین از ایشان مشخصا در قسمت آموزش؟
بله، من نظر خدا در واتساپ ضبط کرده برتون روان میکنم. درسته؟
تشکر. نظرتون را میتونیم بگیریم؟ حالا هم میتونین اگر صحبت میتونین بکنین، فرصت دارین، میشه از شما بشنویم. خب دکتر صاحب، برمیگردیم با شما. با معذرت، شما در سال 2017 یک مؤسسه ایجاد کردین زیر نام نوآوری در آموزش. در این زمینه چه دستاوردهای داشتین شما؟
بزرگترین دستاورد همی روند یادگیری برای خودمان بود، چون که بحث تئوری کفایت نمیکنه، باید نوآوری در آموزش را تمرین کرد. این برای ما یک نکته اساسی بود که بتونیم در افغانستان بحث نوآوری در آموزش را از طریق همه آموزشگاهی که داشتیم عملا تمرین کنیم. دستاورد دیگه که بود برای معلم ها بود. خب در او آموزشگاه معلم ها هم با بحث نوآوری در آموزش آشنا شدن و کتاب نوآوری در آموزش که تا حال 4000 نسخه چاپ شده، 3 بار تجدید چاپ شده، بحث نوآوری در آموزش به مکتب ها کشان خصوصا در کابل. این دستاورد به نظر من قابل توجه است، خصوصا در مکتب های خصوصی کابل که توجه اینا با آموزش معلمین و نوآوری در آموزش به دید جامعه نگر با آموزش جلب شد.
بله، خب شما به آموزش در درون افغانستان اشاره کردین. قسمی که پیشترم گفتیم، ایجاد برنامه های آموزش خانگی از ابتکارات شما هست. این برنامه ها چه زمان آغاز شد و آیا ادامه داره؟ چقدر شما تانستین از این طریق در قسمت ترویج فرهنگ آموزش در افغانستان کار بکنین؟
بعد از آمدن طالب ما نتونستیم کار آموزشگاه را ادامه بدیم، آموزشگاه بسته شد و بعد دنبال روش های دیگه برای فعالیت در افغانستان می‌گشتیم. آموزش خانگی یک راهش بود، یکی معلم‌ها در خانه خود یا در یک مکان برای شاگردان، خصوصا شاگردان دختر، همین روش های نوآورانه در آموزش اجرا کنند. متاسفانه یک تجربه شکست خورده است، یعنی ما بعد از چند سال وقتی کار خود در زمینه آموزش خانگی مورد بررسی قرار دادیم، ارزیابی کردیم، دیدیم که بازده کافی را نداره و او را متوقف کردیم.
بله، و میزان علاقمندی مردم و این چنین برنامه ها به نظر شما در چه سطح است؟
در زمینه آموزش و معلمین احساس نیاز پدید آمده و این بسیار مهم است، یعنی که یک جامعه به یک نکته مهم یا یک مورد مهمه که باعث رشد جامعه میشه احساس نیاز بکنه، این خیلی مهم و اساس است به اصطلاح. یعنی بدون احساس نیاز شما هر کاری که بکنین متاسفانه مخاطب پیدا نمیشه. با حال احساس نیاز ایجاد شده بعد از سالها کار، البته یک کاری نبوده که فقط ما در مؤسسه انجام داده باشیم، دیگرام انجام دادن، یعنی مؤسسات دیگه بودن، مکتب‌های خصوصی دیگه بودن، افراد خیلی زیادی در این زمینه کار کردن و ما هم بخش کوچکی از جامعه آموزشی بودیم که در ایجاد احساس نیاز برای نوآوری در آموزش و ایجاد احساس نیاز به آموزش معلم نقش داشتیم. من فکر میکنم این نقطه شروع پدید آمده. یک نقطه هست که من خیلی امیدوار شدم با دیدنش، با پدید آمدنش، و یک دیگه ای که نهاد آموزش از حکومت مستقل شده، یک جنبه هایش به اصطلاح همین جنبه هایی که مربوط به آموزش معلم میشه، مربوط به نوآوری در آموزش میشه، بدون حمایت حکومت تونسته کار خود ادامه بده و پیشرفت کنه به صورت زیر پوستی. یعنی شما ممکن حال مردم عادی را نبینن ولی نتایجش سالهای آینده دیده خواهد شد، ناگزیر دیده خواهد شد. به این که نهاد آموزش بخشهای مختلفش خود بتونه از حکومت سیوا کنه، هر حکومتی در هر جای دنیا یک دستاورد کلان است، چون وقتی نهاد آموزش وابسته به حکومت نبود بتونه به صورت مستقل زیست بکنه، با تحولات سیاسی دچار ضعف یا پیچش یا عقب‌گرد نمیشه.
بله، بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. خب همکارم طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو میگه که یک مخاطب هست. سلام، خوش آمدین برنامه رنگای زندگی. دکتر صاحب، صمد علی مرادی میمان ماست.
ممنون و سلامت باشین. پویا از ترکل تماس گرفته.
خوش آمدین جناب پویا. در برنامه حاضر ما میپردازیم به گوشی از زندگی دکتر صاحب که اختصاص یافته به پژوهش یا تحقیق در قسمت آموزش و نوآوری در آموزش. سوال مشخص در این مورد دارین که ایشان جواب بدن؟
ممنون و سلامت باشین. سوال ما از جناب دکتر صاحبی بود. زمینه تشویق براتون کی شد که تشویق کردن شما را تا اینکه زمینه آموزش پرورش فراهم بکنین و همچنان چی انگیزه و چی دلیل باعث شد که شما در این رشته رو بیارین؟ یک رشته مقدسی است که واقعا مردم ما برای فعلا در شرایط کنونی سخت به این رشته نیاز دارند.
بسیار زیاد تشکر از شما جناب پویا. فکر میکنم یک مخاطب دیگر هم روی خط هست. سلام، برنامه رنگ‌های زندگی هست. دکتر صاحب صمد علی مرادی متخصص قلب میمان ماست که در پهلوی طبابت، ایشان در قسمت پژوهش در نوآوری آموزش هم کار میکنن. سوال مشخص دارین از ایشان؟
سلام به شما، حدیث وقتان بخیر و همچنان سلام به دکتر صاحب. آزنده باشین. ما میخواییم همینجا از حراس ما البته سوال مطرح بکنم که اساس ترین مشکل مرض قلبی چی هست؟ چرا یک انسان به مرض قلبی مبتلا میشه؟ چی در نمیتون اجتماعی هست؟ و میخواییم عزیز درباره صحت مطرح کنیم، چرا که امروز قلبی بسیار زیاد شده در بین کهنسالا خو از قبل هم و در بین جوانا بسیار زیاد شده، یعنی خود کلان به امروز قلبی محسوب هستن.
زهرا جان، یک بخش سوالتان را ما گرفتم ای که چرا افراد به بیماری قلبی مبتلا میشن، بخش اولش را میشه تکرار کنیم؟
بله، آزنده بسیار احمدی صاحب. مرض قلبی خو بسیار زیاد از تمام دنیا در افغانستان هم چنان در بین کهنسالا خو از قبل یعنی رایج بوده، در بین جوانا بسیار زیاد شده امراض قلبی بیشتر، یعنی متوجهی که میشنم در بین مردم قسم عام است که میگن کسانی که تشویش مشکلات زندگی از اینا زیادتر باشه اینا بیشتر به مرض قلبی مصرف میشه. خب میشه دکتر صاحب در این برای شورات داشته باشه؟
خب بخش از جواب خودتان هم دادین اگر درست باشه، من نمیدانم از لحاظ طبابت. خوب میشنویم از دکتر صاحب پسانتر. فکر میکنم دیگر شنونده روی خط نیست. تشکر از دو مخاطب ما، پویا صاحب و زهرا جان. دکتر صاحب، پویا صاحب پرسید که کی شما را تشویق کرد و دیگر چه انگیزه باعث شد که به آموزش و البته پژوهش در بخش آموزش و نوآوری در آموزش رو بیارین که هرچند در آغاز برنامه جواب دادین، اما اگر کوتاه به این موردم بپردازین. تشکر.
تشکر از سوال پویا صاحب، سوال خیلی خوبه. ما وطن ما همگی، یعنی هر کس از همین جغرافیایی که اسمش افغانستان است ریشه داره، به خاطر نابسامانی هایی که تجربه کردیم یک سوال در ذهن همگی ما مرتبا تکرار میشه و او سوالی هست که چی رقم میتونیم وضع جامعه رو بهتر کنیم یا کمک کنیم به تغییر وضع جامعه. خب این سوال در ذهن من مثل شما مثل دیگرا مرتبا تکرار شده و جوابی که من به این سوال پیدا کردم یک کلمه بوده و او آموزش بوده. البته آموزش فقط سواد خواندن و نوشتن نیست، بحث آموزش آموزشی هست که بر شیوه تفکر تأثیر میگذاره و از طریق تأثیر بر تفکر بر رفتارهای اجتماعی ما تأثیر میگذاره. این نکته هست که کلید تغییر جامعه میتونه باشه. آموزش من شاید مهمترین فاکتور برای توسعه هست. اگه ما خواسته باشیم برای یک توسعه جامعه از سیاست شروع کنیم، از اقتصاد شروع کنیم، از نقاط دیگه شروع کنیم به بنبست برمیخوریم، همون رقم که تاریخ به ما نشان داده. اما آموزش بایی که سخت‌ترین راه، بلندترین راه و از نظر زمانی پرهزینه ترین راه هست، یک توسعه پایدار امکان پذیر میکنه. چرا؟ چون میتونه روش تفکر ما را تغییر بده و از طریق تغییر روش فکر کردن میتونه بر رفتار اجتماعی ما تأثیر بذاره. این تغییر رفتار اجتماعی میتونه توسعه را ممکن کنه. او وقت است که آموزش بر اقتصاد تأثیر میگذاره، آموزش بر سیاست تأثیر میگذاره و الاخر. البته این تأثیرات هیچ وقت در کوتاه مدت میسر نیست. با رشد نهاد آموزش این تأثیرات به مرور ممکنه ده ها سال متاسفانه زمان ببره. بستگی داره که ما چقدر کار بکنیم، بستگی داره که چقدر نخبگان ما، تحصیل کردگان ما، روشنفکران ما به تقویت نهاد آموزش فکر کنند. ولی به هر حال یک کار زمانگیر است و این پی بردن به همین کلید توسعه آموزش هست باعث شد که من انگیزه پیدا کنم در این زمینه کار کنم.
ولی و زهرا جان پرسید که از اونجایی که شما متخصص قلب هستین، سوالشانی بود که چرا افراد به بیماری قلبی مبتلا میشن؟
سوال زهرا جان بسیار کلی هست، ولی آنچه که در جامعه بیشتر از مریضی قلبی مردم منظورشان هست، یعنی وقتی میگم مریضی قلبی بیشتر حمله های قلبی یا سکته قلبی منظور اینا هست، چون او رو بیشتر میبینن چیش دیده میشه. ولی مریضی های قلبی بسیار گسترده هستند، دسته‌بندی های مختلف دارن. بعضی از اونها به ژنتیک ربط دارن، یعنی به ارث ربط دارن. بعضی ها یک ریسک فاکتورهای متفاوت یا علائم یا مریضی های همراه دارن. یک بحث گسترده است. ولی آنچه که مردم بیشتر از مریضی قلبی منظورشان هست در گفتار، حمله قلبی هست. من فکر میکنم منظور زهرا جان هم بیشتر همی بود. یک مریضی هایی هستن که پیشگیری از اونا خیلی آسانتر و بصرفتر از درمان اونا هست. یکش همی سکته قلبی هست. سکته قلبی وقتی رخ داد، خب میتونه سکته خفیف باشه، یعنی قسمت خیلی کوچکی از قلب درگیر کنه، یا میتونه سکته بدتره باشه که قلب باعث عدم کفای قلب بشه. ولی به هر حال درمان او سخت‌تر از یه که شما او رو جلوگیری کنن. حالا چی رقم شما میتونن از بروز یک سکته قلبی جلوگیری کنن یا احتمال بروز سکته قلبی را کم کنن؟ او برمیگرده به ریسک فاکتورها. ریسک فاکتورها بیماری هایی هستند که احتمال گرفتگی رگ قلب بالا میبرن یا احتمال تسلب شرائین قلب بالا میبرن. اگه مردمی که درس خواندن چی درس نخواندن فرق نمیکنه، این مریضی ها رو بشناسن و به اون مریضی ها توجه کنن و به درمان از اونا اهمیت بدن، احتمال سکته قلبی در اونا کم میشه. اون مریضی ها بسیار ساده هستن، دواهای هم ارزان است. فشار خون، قند خون، چربی خون، البته سیگار هم نقش مهم داره و همچنین ای که در افراد خانواده درجه اول در سن 60 یا زیر 60 سال سکته قلبی بوده، تسلب شرائین قلبی بوده، او هم نقش داره. یعنی اینا میشن ریس فاکتورهای سکته قلبی. ما البته روی ژنتیک یا ارث تاثیر نمیتونیم تأثیری بگذاریم، ولی میتونیم سیگار ترک کنیم، میتونیم فشار خون خود چک کنیم، کنترل کنیم، میتونیم دوای چربی خون خود مرتب بخوریم و همچنین اگه چاقی مفرد وجود داره روی بفهمیم که احتمال قند خون بالا میباره، روی عوامل خطر میتونیم تاثیر بگذاریم از طریق از او احتمال سکته قلب را کم کن.
بله، خب اگر برگردیم به مسئله شما، کتاب قسمی که پیشترم گفتیم نوشتین زیر نام نوآوری در آموزش، چگونه میشه این کتابتان را به دست آورد؟
کتاب در کابل موجود هست، ما تلاش میکنیم که او را به شهرهای دیگه، ولایات دیگه منتقل کنیم. کتاب ما از طریق دوستایی که اونجا همکاری داوطلبانه دارن سعی میکنیم به مکتبها برسونیم. در بعضی کتاب فروشی ها موجود هست، یک صفحه اینترنتی هست که او کتاب فروشی ها لیست شدن. در مکتبها ما سعی میکنیم این کتاب رایگان به دست اینا برسه. البته کسانی دوستایی که کتاب پخش میکنن اونا از جای حقوق نمیگیرن، کار داوطلبانه انجام میدن و هزینه پخش از مکتب دریافت میکنن که البته او هزینه ناچیزی است. در کابل قابل دسترس است، در هرات و مزار هم شاید به زودی در دسترس بشه.
بسیار عالی. خب بیاین در مورد چشمانداز آموزش برای آینده آموزش در افغانستان، شما چگونه چشمانداز را میبینین، بخصوص در شرایطی که قسمی که بیشترم شما گفتین میلیون ها کودک به ویژه دخترها از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم هستند؟
ما احمدی صاحب یک بحثی در آموزش داریم به نام عدالت در آموزش، یعنی که آموزش برای همه با کیفیت یکسان، با کمیت یکسان، به طور یکسان در اختیار باشه. این بسیار مهمه برای که یک جامعه رشد متوازن داشته باشه تا او جامعه طبقاتی نشه. بحث عدالت در آموزش یک بحث بسیار اساسی است که متاسفانه در افغانستان به خاطر شرایط فعلی دچار بحران شده. ما روستاها رو داریم، نقاط دوردست داریم که در اونجا آموزش بسیار کیفیت پایین است. ما تبعیض جنسیتی در زمینه آموزش داریم که باعث میشه یک جنسیت در افغانستان خانم ها از آموزش محروم بشن. اینها بسیار ضربات اساسی برای رشد جامعه میزنه. آنچه که در توان ما هست این هست که سعی کنیم او بخشی که ما روی کار میکنیم متوازن باشه. یعنی مثلا اگه ما یک سری امکانات آموزشی داریم سعی کنیم او را فقط به کابل متمرکز نکنیم. برای ما آسان تر است که مثلا اگه کتاب داریم، بسته‌های آموزشی داریم، او را در کابل پخش کنه. این برای ما آسان تر است چون امکانات بیشتر است، افراد داوطلب بیشتر است، رفت و آمد راحت تر است. ولی باید همیشه به این توجه کنیم که این با عدالت در آموزش همخوان نیست. باید سعی کنیم که او امکانات آموزشی را به روستاها منتقل کنیم، به نقاط دوردست منتقل کنیم. باید توجه کنیم با این که آموزش آقایان یا پسرها راحت تر است، به موانع حکومتی برخورد نمیکنه، ولی با عدالت در آموزش همخوان نیست و برای جامعه ضرر داره. باید به آموزش خانم ها توجه کنیم، سعی کنیم که در آموزش معلم های خانم توجه بیشتری بکنیم، چون از طریق آموزش معلم هایی که خانم هستن باز میشه به آموزش دخترها کمک کرد.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. خوب یک میان برنامه کوتاه داریم و به شما برمیگردیم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان. امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده برنامه رنگ‌های زندگی هستید. این برنامه روزهای جمعه ساعت 8 تا 9 شب افغانستان با گونه زنده پخش میشه. در برنامه حاضر دکتر صاحب صمد علی مرادی، متخصص قلب مقیم فنلند، مهمان ماست که دکتر صاحب در پهلوی رشته طبابت چند سال هست، البته از سال 2017 به این طرف مصروف نوآوری در آموزش و تحقیق در این بخش است. خب دکتر صاحب، اگر برگردیم به مسئله مهاجرت و اینکه خب شما در اصل در کابل به دنیا آمدین و دوران طفولیتتان را در هرات سپری کردین، 6 ساله بودین که به ایران مهاجر شدین و اونجا رفتین به مکتب و دانشگاه و از طریق آزمون کانکور البته وارد دانشگاه طب مشهد شدین. از روزهای تحصیلتان در ایران برای ما بگوین، آیا خاطری یا خاطرهای خاص هست که از او روزها به یادتان مانده باشه و همیشه در یادتان ماندگار بمانه؟
روزهای تحصیل خب مشکلات زیاده داره، همه جای دنیا هم رقم هست. بی پولی، مشکل اقتصادی خب در دنیای مهاجرت بیشتر است. باز من در دوران تحصیل با یک مشکل بسیار بزرگی هم مواجه شدم که پدرم زندانی شد، در زندان طالبا بود 2 ساله و من پسر یعنی فرزند کلان خانواده است و مسئولیت خانواده به دوشم افتاد. دیگه سخت است. مالی من شاید بیشتر خاطرات منفی به ذهنم میای از دوران درس خواندن، ولی خب خاطرات خوبم بود. دوستایی بودن که به من دلداری میدادن، کمک میکردن. و دوستای من که باز متاسفانه در دنیای سیاست در ایران فعال بودن، باز خودشان دچار مشکلات میشدن و بعد وقت زندانی میشدن و مشکلات بود.
از فرهنگ ایران چه چیزای برای شما الهام بخش یا دوست داشتنی بود در اون زمان؟
خب ما با مردم ایران هم زبان هستیم، فرهنگ ما مشترک است. من دوران لسه در یک روستایی بودم که مردم بسیار خونگرمی داشتن. سال آخر لسه من تنها ماندم، یعنی خانواده به هرات برگشت و من اونجا آخرین سال لسه بود که سال بعد دیگه کنکور میشد. من اونجا موندم و اونا بسیار به من محبت میکردن. مدیر مکتب ما برای من قضا می آورد شبا که تو درس بخوان، وقتت برای درس خواندن باشه، وقت قضا درست کردن، وقت خود برای قضا درست کردن تلف نکن. بعد شبا که یک کمه مندم، همسایه ما پسر خود مفرستد که یک کمه نترسی، اینجا روستا بود و اینا، کمی خانه کلان بود. بسیار محبت میکردن و او روستا هم باز
کدام روستا بود دکتر صاحب، یادتان است؟
بله بله بله، تبس در استان خراسان است. اشقابات یک روستایی هست در نزدیکی تبس، بخش دستگردان، روستای اشقابات تبس در اینه گفتن. او روستای کلانه بود، روستای خوردی نبود، یعنی مرکز همو بخش دستگردان بود.
بله. و چند سال شما در ایران بودین دکتر صاحب؟
چند سال؟
بله.
از 6 سالگی حساب کنین تا وقتی که من دانشگاه خلاص کردم دیگه. حالا من شاید اشتباه حساب کنم، یعنی تقریبا نصف عمر خود اونجا بودم.
حالی خب رایافتن به دانشگاه تبم کار آسان نیست، چی سبب شد؟ چه چیز شما را کمک کرد با وصف مشکلاتی که شما پیشتر بهش اشاره کردین که شما از طریق آزمون کانکور را پیدا بکنین به دانشگاه طب مشهد؟ یعنی آسان بودین؟
من در دوران درس خواندنم خب بالا و پایین زیاد داشت. دوران ابتدایی درسم بد نبود، دوران متوسط درسم باز خراب شد. من او وقت در دوران متوسط با خانواده نبودم، با توجه به مشکلات اقتصادی که خانواده داشت باز من با کاکای خود بودم، زیاد دیگه خود به من توجه نمی شد. البته مشکلات مهاجرت را همه داشتن، برای همین من دوران متوسطه چون از خانواده دور بودم یا هر دلیل دیگه داشت درسایم افت کرد. با دوران لسه به همون روستا که پدرم معلم بودن من اونجا رفتم و خب پدرم معلم بودن و بعد آدم نمیفهمه که به همین چی اتفاقی برای آدم میفته. شروع کردم به درس خواندن و دوران لسه بسیار غیر از درس خواندن، شاید به یک روستا غیر از درس خواندن کاری هم آدم نتونه بکنه، چیز انتخاب دیگه هم نیست، شاید یک دلیلش این بوده. من باز در دوران لسه بسیار درس میخواندم، بسیار تمرکزم رو درس ها زیاد بوده، هر درسی غیر از جغرافی، جغرافی هایی من بسیار ایده خوش نداشتم، نمره خوب میگرفتم واسه نمره ولی ایتر با عشق درس نمیخوندم جغرافی ره، ولی درسای دیگه هم خوب بود. باز دانشگاه هم خیلی بالا پایین زیاد داشت دیگه، دوران دانشگاه سالایی بود که خوب درس میخوندم، سالایی بود که باز وضعم خراب میشد، بعد درس خواندنم خراب میشد، بالا پایین زیاد بود.
جالب است و شنیدنی. دکتر صاحب اجازه بدین مو مخاطبه که پیشتر تماس گرفتن و گفتن که از طریق واتساپ پیام صوتی میفرستن، امی کار را کردن. روشان صاحب همکارم در بخش فنی میگه که پیام خانم رسیده، بیاین خیلی بشنویم که از شما چی پرسیدن، حتما سوال را مطرح کردن از شما، میشنویم و باز به مو صحبت قبلی خود میشه ادامه بدیم.
سلام به تمام کارمندای رادیو آزادی و خصوص میمان برنامه شما. سوال من از میمان برنامه شما این است، با توجه به محدودیت هایی که بالای آموزش دختران در افغانستان وضع شده است، شما چی رای حل پیشنهادهایی دارید که دختران هنوز هم بتوانند به شکل امن و مؤثر حتی در شرایط سخت آموزش ببینند؟ آموزش حق هر مسلمان است و به ویژه برای زنان و دخترانی که در بسیاری از جامعه از این حق محروم شدند. آینده یک جامعه زمانی روشن می شود که مادران با سواد و آگاه تربیت شوند. جلوگیری از آموزش دختران نه تنها ظلم به آنان است، بلکه خیانت به نسل آینده است که از شما خواهش می کنم این موضوع را جدی بگیرید و صدای زنان بی صدا باشید. و سلام، روینا محمدی از کابل.
تشکر از پیام خانم محمدی از کابل. دکتر صاحب سوال را گرفتین؟
بله.
میشه بپردازین به پاسخش میربانی؟
سوال خواهر ما سوال همه ما است، یعنی این سوال هر لحظه زندگی ما هست، سوال بسیار سختی هم هست و همه چیز در کنترل ما نیست. یعنی برای این مشکل متاسفانه ما یک جواب قاطع قطعی و فراگیر نداریم، ولی به صورت نسبی باید سعی کنیم این مشکل را کم کنیم تا جایی که میتونیم. کارهایی که ما میتونیم بکنیم، یکش قوی کردن نهاد آموزش هست. اگه ما بتونیم در جامعه خود خو نهاد آموزش را سرپا کنیم بدون ای که نیاز به حمایت خارجی داشته باشه، بدون ای که نیاز به حمایت حکومت داشته باشه، یک نهاد مردمی باشه. من مثال براتون بزنم، مثلا در افغانستان نهاد موسیقی یک نهاد سر خود است، مستقل است، یک نهادی نیست که به حکومت وابسته باشه، به حمایت خارجی وابسته باشه و به رشد خودش چه در جنگ چه در صلح در هر حکومت میتونه به رشد خودش ادامه بده. همون رقم ما نیاز به یک نهاد قوی آموزش داریم. وقتی نهاد آموزش قوی بود میتونه جنبه‌ای از آموزش را مثل عدالت در آموزش پوشش بده. بحث عدالت در آموزش یک بحث زمینه‌ای و حاشیه‌ای نیست، یک بحث اساسیه که مستقیما ربط پیدا میکنه به رشد متوازن جامعه یا توسعه پایدار. بحث آموزش دختران یک بحث حاشیه‌ای یا یک بحث فشن یا شیک نیست که ما بگیم واسه که ما هم یک جامعه ظاهر شیک داشته باشه یا ظاهر مدرن داشته باشه بحث آموزش خانم ها مهم است، بلکه بحث آینده جامعه افغانستان است. بدون آموزش خانم ها غیر ممکنه که افغانستان بتونه این دوران سیاه را طی کنه، از این قرون وسطا خلاص بشه. لذا ما به عنوان کسانی که تمرکز کردیم روی پرورش نهاد آموزش، بحث عدالت در آموزش باید در مرکز توجه خود قرار بدیم. بله. امکاناتی که در اختیار ما هست میتونیم سعی کنیم اونا رو بیشتر در اختیار معلمای خانم قرار بدیم و از طریق پرورش و آموزش معلمای خانم روی آموزش دخترها تاثیر بگذاره. یک روش است. روش دیگه موضوع خود آموزی هست. ما اگه بتونیم در نهاد آموزش شیوه‌های خود آموزی را به صورت بستای آموزشی ارائه بکنیم، برخی از دختر خانم ها که توان خود آموزی پیدا بکنن خود میتونن از این شرایط خلاص کنن. این چند مثال بود. البته
عالی، بسیار جد تشکر دکتر صاحب. خب شما خیلی یک شخص مصروف هستین، هم دکتر هستین و هم تحقیق و پژوهش میکنین. دکتر صاحب حتما خسته هم میشین. خب برای رفع خستگی بعضی ها میاین ورزش میکنن، بعضی ها موسیقی میشنون و بعضی ها مصروفیت های دیگه. شما عمدتا زمانی که خسته میشین چی میکنین؟
من که در افغانستان کلان نشدم، دوران طفولیتم اونجا بودم، ولی به افغانستان به کابل از سال 2000 رفته سفر زیاد کردم به خاطر بحث آموزش و همچنین به شفاخانه ها میرفتم. آنچه که از افغانستان مرا بیش از هر چیزی به وجد میاره و به روح همه پروبال میده موسیقی افغانستان است. من فکر نکنم هیچ موسیقی به اندازه موسیقی افغانستان رنگی داشته باشه، زیبایی داشته باشه و با روح انسان بتونه رابطه برقرار کنه. امیه که میگم موسیقی های دیگر هم شنیدم، در یک جامعه دیگه کلان شدم، در جامعه ایران کلان شدم و بله. در فنلند مال سالهای زیاد زندگی کردم، ولی هیچ هنر و هیچ موسیقی به اندازه موسیقی
دکتر
صاحب
یک شوخی بکنم
روی زبانم تاثیر نگذاشته.
شوخی میکنم، حتما موسیقی هرات از یاد میپسندین
جان. من برعکس، من از موسیقی هرات هم دوست دارم، ولی احمد ظاهر خب که همه دیگه او که استثناء است، ولی صدای احمد ولی، صدای ناشناس، اینا به نظر من آسمانی هست. یعنی من از کار که خلاص میشم روزای جمعه اینجی،
بله،
از گوشی که مقدارم و صدای احمد ولی رو میشنوم کلن وارد یک دنیای دیگه میشم. نمیفهمم به فنلند هستم، به افغانستان هستم یا یک جای دیگه هستم.
بسیار عالی. و ورزش هم میکنین دکتر صاحب؟ کوتا
من با دوچرخه سر با باسکل سر کار میرم، با باسکلم سر کار برمیگردم. اینجا در فنلند شاید شنیده باشن که دریاچه زیاد است.
بله،
یعنی میگن کشور هزار دریاچه، اوزی هم زیاد میکنه.
بسیار عالی دکتر صاحب گرامی، بسیار زیاد تشکر از حضور شما در این برنامه. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد.
نتواند داشت دل چشمم